قال تبارك و تعالى في كتابه الكريم و لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. برای سلامتی امام زمان و برای تحقق اهداف بالایشان صلواتی جلیل عنایت کنید. درباره مسئله انبیاء و پیامبران مباحث زیادی رو ما در قرآن و روایات داریم که بعضی از آنها ویژگی‌های پیامبران رو در مسئله رسالت بیان می‌کنند. یکی از وظایف مهمی که انبیاء به عهده داشتند هدایت انسان‌ها بود. چرا؟ برای اینکه خود افراد بشر در اثر نقصی که از نظر علم در آنها وجود داشت مخصوصاً نمی‌توانستند خیر و صلاح خودشون رو به خوبی تشخیص بدن و همین هم باعث می‌شد که گاهی دست به اعمالی بزنن که اون اعمال در شخصیت یک انسان به هیچ وجه قابل قبول نبود. پیامبران از جانب خدا وسیله‌ای شدند برای هدایت. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی اینها باید بیان هدایتگری بکنند، یعنی راه را نشان مردم بدن. اگر ما مسئولیت‌های مختلف پیامبران در قرآن و روایات رو بخواهیم دسته‌بندی کنیم، ببینیم اولین قدمی است که انبیا برداشتن هدایت مردم. دوم، علاوه بر اینکه یک افراد جامعه را میباید هدایت کنند که هدایت تردیدش گفته می شود، یه هدایت اجتماعی هم به عهده آنها بود. یعنی باید کل جامعه را تحت تأثیر خودشون قرار بدن، نه یک نفر را. پس هدایت آنها دو بخش را اینجا پیدا کرده. یکی بخش هدایت های فردی که میتونم بدن روی افراد سرمایه گذاری میکردن و سعی میکردن راه زندگی رو به اینا آموزش بدن. بعضی از هدایت ها گروهی و اجتماعی بود، تمام مردم را در بر میگرفت. با حسابه هایی مثل یا ایها الذین آمنو اکثر شما میبینید حساب ها فردی و انحصاری. اما خطاب‌های یا ایها الناس‌های قرآن چیه؟ خطاب‌های عمومیه، یعنی چیزهایی که برای جهان و جامعه ازش استفاده می‌کردن. سوم، هرگاه موقعیت و امکانات به آنان اجازه می‌داد وظیفه داشتن حکومت تشکیل بدن و برای جامعه اداراتی رو به وجود بیارن که جامعه رو باش اداره کنن. یعنی چه؟ یعنی در تمامی زمانه ها برای همه انبیا امکان به وجود آوردن حکومت و حاکمیت نه. اما پیامبرانی مثل حضرت سلیمان در این وضعیتی قرار گرفتن که تونستن حکومت تشکیل بدن. پیغمبر عظیم و شأن اسلام در حقیقت یک حکومت بسیار قوی را بنیانگذاری و پایه‌گذاری کردند که پایه‌های این حکومت در قلب انسان‌ها گذاشته شده بود. این حکومت قصر و کاخ نداشت، برخلاف اون چیزی که مردم از حکومت‌ها دیده بودند که معمولاً وقتی حکومت به وجود میاد اول یک کاخ برش درست می‌کنند جاهایی رو به برای زندگی افراد بعد از عیاشی ها و تنپروری ها و لذت ها و خوشگذرانی ها اگر یه وقت فرصت پیدا کردن یه سری هم به مردم بزنن. بنده خدا رو آوردنش توی آزمایشگاه، گفتن آزمایشش کنید. بعد رفتن جواب آزمایش رو گرفتن، دیدن در جواب آزمایش نوشته که تو نیکوتینه ایشون یک قطره خون پیدا کردیم. یعنی اینقدر نیکوتینه بدنش بالا که به جایی که در خونش نیکوتین پیدا کنن در نیکوتینش خون پیدا کردن. اینقدر آلوده شده بود. حالا بعضی از حکومت ها هم اونقدر غرق در مسائل مادی خودشون میشن که گاهی دیگه اصلا براشون مردم و جامعه و اینها مهم نیست. پس چی مهم میشه؟ فقط اونچه که به خانه ها بتونه بهایی بدهد برای لذت هاشون. پول میخوان برای خوشگذرانی، جایگاه میخوان و قصر و کاخ برای راحتی خودشون، برای مردم در بدبختی و رنج به سر ببرن. کاسوسیانی پیش می رفت گاهی در تاریخ که می بینیم به قول شاعر میگه شنیده ایم که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش دنبه در سمور گذشت. گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت، لب تنور بر آن بینوای او گذشت. علی صباح بزد نعره ای که ای محمود شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. یعنی دنیای حاکمیت اگر غیر الهی شد خوشگذرانی، اما دنیای حاکمیت الهی چیه؟ خدمت به مردم است. یعنی یک فردی مثل پیامبر میبینید هیچ گونه تشریفاتی ندارد، کاخ و قصری ندارد، نفر و سرباز و خدم و حشم و مواظب و مراقبی ندارد و دائم در دسترس مردم به جایی جز مسجد برای جلسات اصلیش وجود پیدا نمیکنه. امیرالمومنین تو مسجد کوفه نشسته قضاوت میکند، حکم میکند، اجرا میکند و میرود. دادگاه و پرونده و زندان و بدیر و بدند و دستگاه نیست. چرا؟ چون اینا حکومت رو میخوان برای اینکه مشکل جامعه را حل کنند، نه حکومت رو میخوان برای اینکه قدرت نمایی کنن. اما یزید چه میکنه؟ یزید قدرت رو به هم میزند، تاج و تخت میخواد و اهمیت میده به اینکه قصری داشته باشد. وقتی آدم میره در شام و میره تا پشت مسجد اومده شام و قصر یزید را میبیند، فاصله قصر یزید در کنار مسجد اومدی شام تو خود مسجد حدود 1000 متر بیشتر نیست. یه در مسجد هم داشته که از درون مسجد داخل قصر و از داخل قصر به مسجد می آمده. برای اینکه به خود زحمت نده حتی نمی آمد توی کوچه و پیاد مسجد، از در مسجد می آمد و از در مسجد هم می رفت. یعنی چه؟ اینه اصلا با مردم کاری نداشت. وقتی که یک چنین آدمی به قدرت میرسه جز برای ظلم و ستم کاری ازش نمیاد. اما پیامبران چی؟ خدا میفرماید اگر کمانایی براشون به وجود میآمد رب به حقی حکمن یا ملکن دادن و دیده احد، میخوام قدرتی داشته باشم که هیچ کس مانند او را نداشته باشد. اما سلیمان با تمام قدرتی که دارد، شما بگردید اگه تونستید به اندازه سر سوزن ظلم نسبت به کسی در وجود او پیدا کنید؟ حاکمی که ظلم نمی کند، برای او عدالت به عنوان اولین حرف در زندگی حکومتیشه. و رضا می بینید به توبه که همون حکومت انسانهایی را از کشته شدن نجات میده و هدایت می کنه، هم فردی هدایتش برای فرقه و هم اجتماعی هدایت مردم شهر سبع و دیگر مردم. چهارم، پیامبر در این امر اهتمام ویژه‌ای داشت و پس از ورود به مدینه اقدام به تشکیل حکومت کرد. مسئله که در زندگی پیغمبر بزرگوار اسلام ما می‌بینیم در مکه حکومت تشکیل نمی‌دهد. چرا؟ چون شرایطی که در مکه هست اصلا آمادگی برای اینکه یک جامعه به وجود بیاد، اینکه یک حکومت به وجود بیاد، قانون داشته باشد، اعمال قدرت و قانون بکنه در کار نیست. هرچه باید کرد پیغمبر میگذارن قضیه را واگذار بشه به مسئله مدینه آمدن، هجرت کردن، مسلمان های مقدار قدرت و نیروی فکریشون توسعه پیدا کرده، آمادگی پیدا کردن. حالا که آمدن در مدینه خودشون تمایل دارن به اینکه با یک فرمان پذیری زندگی بکنن، پیغمبر قدرت رو تقدیم میکنه و حکومت تشکیل میده. جالب اینجا تلاشه ها رو نهره و یارانش سبب شد که جامعه اسلامی بنا گذاشته شود. یعنی که یعنی پیغمبر در مدینه واقعا خون دل خورد تا تونست برای مردم یه حاکمیت به وجود بیاره که زندگی بکنید، اما روی قانون، روی مرد برید و بیاد. در مسائل سیاسیتون، اقتصادیتون، در مسائل اجتماعیتون برنامه باشن. این که میخواد کسب و کار کنید بکنید، اما درآمد و خرجتون باید معیار بهش داده بشه. بعد کم کم اومدن که بزاری جلوتر مسلمانان در راه تداول آن حکومت زحمات فراوانی را متحمل شدن. قاعدتا اینطوری که وقتی آدم یک موقعیتی رو به وجود آورد، یک خانه‌ای رو ساخت، ساختن خانه مهم است، نگهداری آن خانه از خود ساختنش مهمتر است. به وجود آوردن حکومت مهمه، اما اداره کردن حکومت از خود به وجود آوردنش مهمتره. اینکه انسان ازدواج کنه خوبه، خیلی سخته، اما امکان پذیره. اینکه آدم ازدواج کرد بتونه آنقدر برنامه بریزه که یه عمر در کنار همسرش باقی بماند مهمتر از ازدواج کردنه. ما همیشه چه میکنیم؟ میگیم حالا اونجا هر اون از خود بگذره تا بعد ببینیم چی پیش میاد. نه، این فایده نداره. مسلمان ها برای اینکه بتونه حکومت مستقر شد واقعا رنج بردن و سخت بردن، کشته دادن، جنگ کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن تا تونستن یه جامعه رو به وجود بیارن. نباید به سالی که از کنارش گذشت. و در نتیجه جامعه اسلامی به تمدنی بزرگ تبدیل شد. اما پیغمبر از هم اول کار به قول ما یه جوری میخ رو سفت کوبیدن، یه پایه و شنایی ریختن که اگر صدها هزار طبقه هم بخوام روش بزازن بشود. بعضی رو دیدیم خانه ها میسازن که 10 سال زمین رو برداشتن با دم کنن، یه مقدار خاکش رو جا به جا کردن، میمنن آهک کشیدن روی خاکا زیرو رو کردن و میگن چیه پی رو کند دیدی دیوار رو بچین رو بالا. دیوار وقتی رسید به 5 متری چی میشه؟ سقوط میکنن. چرا؟ پاش محکم میدید. امروز فن مهندسی دیگه اجازه نمیدن، باید برای هر متر مثلا طول شما به اندازه یک فشار میزنه میاد زیرسازی داشته باشید. باید فونداسیونتون جوابگوی فشار باشه که روش میخواد به وجود بیارید. باید زمین رو بکنید، برسید به خاک زفت. اگر روی خاک شل دیوار رو گذاشتید من قبول ندارم. مهندس ناظر بیاد ایراد میگیره، بهانه میجوید، نمیشه، فایده ای ندارد، نمیگذاره و حق هم دارد. چرا؟ چون بنا باید از اول و زیر بنا محکم بشود. اصل مهمه. خانواده هایی که از اصالت دارن میمونن، خانواده هایی که اصالت ندارن خدا میفرموید مثل یه خالی میمونه که میشش گرم این شنها و مازده ها بنده، تا یه بردش بازی آمد از جا میکنه این رو چکا میکنه میبرد. خانواده که بر اساس هوا و هوس و عشقای زودرت رو میدونم عشقای خیابانی پای ریزی میشه، به بادی میاد و به بادی هم میرود، مثل سرمایه میماند که ما میگیم بالاورده رو باد میبره. خوش و باحال اونایی که عضو حزب بادن، بله از صبح تا شب ببینن باد از کدوم برمیاد همون طرف میرن، اینا که جایی رو نمیگیرن. ما میگیم یه بنیانی رو بریم که به هر بادی مجم از جایی چون بید به تمکیم باش همس و ماه و خوشی گاهی وقتا آدم نگاه میکنه میده افرادی هستن سختترین مسائل تو زندگیشون پیش میاد اما اینا دوام میارن رو باش نیستن. از مؤمنون کم جبل راسته لا رو حمره کن عوازه. یا از ما میکنی یه درخت تو دیابان وسط سهران آب یه وقتی سه ماه یک بار بهش میرسد، گاهی چندین ماه میگذره آب بهش میرسه اما دوام روش کرده برگ داده. تعجب میکنه آدم، میگه این درختی که خودش رو سازگار با محیط کرده پیغمبر زحمت کشیدن، متکونان به پای پیغمبر وایستادن، خون دل خوردن و تونستن جامعه رو متحول بکنن. جالب قبلش بشنمی شاخصه های مهم جامعه و تمدن مورد نظر پیامبر چیه؟ حالا ما میخوایم ببینیم چه چیزایی باعث شد که پیغمبر بزرگوار اسلام بتونن اون تمدنی رو به وجود بیارن که امروز تو دنیا ما ببینیم یک سوم جمعیت دنیا که لا اله الا الله یه آدم بود، اثر نداشت، لشکر نداشت، امکانات نداشت، پول نداشت، هیچی نداشت، اما کار کرد که یک دنیا آدم میگه لا اله الا الله. اگه گذاشته بودن همانطوری که پیغمبر برنامه ریزی کرده بود جامعه جلو بره، همش به هم به پول میرسیدن، هم به مقام میرسیدن، هم زندگیشون زندگی شادی میشد، هم کسی خونش به زمین ریخته نمیشد. اما چه باید کرد؟ بشر که تمام وجودش فقط لذت خواهیه، وقتی میبینه یه نفر از دل سوزی براش میکنه گفت که چیه؟ پیغمبری مثل حضرت صالح هم در سوره مبارکه انعام اعراف خدا میفرماید آمد فرمود که انا انصح لکم، من دارم نصیحتتون میکنم و خیر شما رو میخوام. بعد فرمود ولکن لا تحبون الناصحین، شما نصیحت کنندگان دلسوز و دوست ندارید، شما به دردتون نمیخورید که من باشم براتون. یعنی چه؟ یعنی جامعه که قدر شخصیتهای دلسوز خودشو نداند به جایی میشود. پیغمبر واقعا خون دل خوردن، 23 سال رنج، برای چی؟ برای که مردم از بدبختی نجات بدن، به عظمت برسانن. مردم چه کردن؟ به جایی که قدر زحمات پیغمبر را بدانن در صدد کشتن خود پیغمبر در آمده است. ما چون ایام داره کم کم نزدیک میشه به شهادت پیامبر بزرگوار اسلام و معتقد این هستیم که باید دراشه‌هاش باورمون بشه، زحمت‌هایی که پیغمبر کشیده رو برای هم بیان کنیم، میدان بدیم برای که بشناسن مردم که پیغمبر چه خونه دلی خورد تا مردم متحرف شدن. همیشه میشه این به دست ما نرد دیگه که یه دعا کن بکنن خدایا
به عظمت و آبرو و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه است. قسم است می‌دهیم به ما توفیق بده اون چنان که شایسته دین توست برای دین تو زندگی کنیم و اون چنان که شایسته پیامبر اسلام است در راه اسلام قدم برداریم. خب؟